من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با خرید و فروش دین بود. دو تا مسئله از منهاج حضرت آیت الله سیستانی خوندیم و صور خرید و فروش دین رو مطرح کردیم. ادله و منابع موجود در بحث رو هم خدمتون مطرح کردم. البته تقریبا بیع نسیه به نسیه که حالا تعبیر بیع کالی به کالی میشه، اون در ارتباط با ادلهش خصوصا مدارک اهل سنت موند که انشالله اونم مطرح میکنیم که ببینیم بیع نسیه به نسیه به لحاظ ادله فقهی امامیه دلیلی بر بطلانش وجود داره یا عمده دلیل اجماعا. البته من یه گزارشی از این مسئله مطرح کردم، ولی خب حالا مداری که اهل سنت هم میخونیم، آیا ببینیم که ضعف سند او به عمل اصحاب ما جبران میشه یا جبران نمیشه. حالا اون بیع کالی به کالی و نسیه به نسیه اونو از مدارک اهل سنت بحث میکنه، الا اینکه ما در ارتباط با خرید و فروش دین که مباحثی رو مطرح کردیم عرض کردیم یه معاملاتی وجود داره که خلاصه اساسش بر خرید و فروش دین یا بخشی از فروز اون معامله خرید و فروش دینه. این معاملات رو خوبه که بررسی کنیم و ببینیم به لحاظ فقهی صحیح یا به لحاظ فقهی صحیح نیست. اجمالش اینه که هر جا اسناد تجاری اسناد سوری باشه، چون دین و بدیهی واقعی نیست، خرید و فروشش جایز نیست، ولو اینکه اسم دین یا تنزیل دین یا خرید دین روش بگذاره. این یه چیز مسلمی است. وقتی گفتیم دین قابل خرید و فروشه یعنی دین واقعی، و الا اگر کسی بدون داشتن بدهی یه چک سوری بکشه به دیگری بده و او بره در بازار نقد کنه و با قیمت پایین تری بفروشه، اسمش تنزیل دین باشه. چون واقعش بدهی و دین نبوده، این خرید و فروش سوریست و این صحیح نیست و باطله. خب معلوم و مشخصه پس تمام اسناد تجاری که سوریست واقعی نیست، خرید و فروشش ولو اسم خرید و فروش دین روش بگذارن، این کار صحیحی نیست و به لحاظ فقهی باطل. حالا من این رو بهش دارم اشاره میکنم چون ورود در این بحث خیلی مفصله. میدونید که ما بحث اوراق قرضه رو داریم، یعنی همه جا دارن، همه کشورها بحث اوراق قرضه رو دارن و یکی از ابزار تأمین مالیه. اوراق قرضه خودش صور مختلف و متعددی داره. البته خب ما در قانون تجارتمون بود، در قانون بانکداری اسلامی، به جهت اینکه اوراق قرضه بعضی از صورش مبتلای به ربا بود، دقیقاً ربا بود، حذف شد. فقط میخوام اشاره کنم مثلا گاهی وقتا دولت برای تأمین کسری بودجه یا تأمین مایحتاجش برای تأسیس یا تکمیلی پروژه اوراق قرضه ای رو صادر میکنه و این اوراق قرضه رو به نرخی پایین تر از اون چه که در این سند رسمی نوشته شده میفروشه. حالا در اوراق خزانه گاهی اسمش رو مثلا میذارن این تنزیل این اوراقه. فرض کنید که یه برگه 100,000 تومانی با سررسید 6 ماهه رو صادر میکنن و به 90,000 تومان میفروشن. خب این ولو اسمش تنزیل باشه، ولی واقعش چیه؟ واقعش تنزیل نیست، چون این ورقه و اوراقی که صادر شده یه بدهی واقعی نبوده. یعنی اینطوری نبوده که دولت بدهکار باشه، حالا داره این بدهی خودش رو به یه مبلغ کمتری میفروشه. پس اگر اومدن یه اوراقی با یه مبلغ مشخصی در سررسید مشخصی رو به کمتر از اون مبلغ عرضه کردند، این از مصادیق خرید دین به قیمت پایین تر یا تنزیل دین نیست، چون بدهی نبوده، دولت رأساً داره یه اوراقی رو به عنوان اوراق قرضه منتشر میکنه و داره با یه قیمت پایین تری به شماها میفروشه. خب شما میگید یه برگه ای که 6 ماه دیگه 100 هزار تومنه، من الان 90 هزار تومن دارم میخرمش. واقعش چیه؟ واقعش اینه که داره از شما 90 هزار تومن قرض میگیره که 6 ماه دیگه به شما 100 هزار تومن برگردونه، ولو اسمشو میذارن تنزیل. اینجا چون واقعیتش بدهی نبوده از این جهت. البته اوراق قرض اقسام مختلفی داره، حالا اینی که من گفتم اوراق خزانه بود که به این شکل خرید و فروش میشه و در حقیقت یه اوراقی رو منتشر میکنن و با یه قیمتی میفروشن و اون اوراق خودش یه مبلغی است که در سررسید مشخص قابل تسویه است. پس کبرای کلی اینه که اسناد تجاری در فرضی خرید و فروش اون جایزه که واقعا معرفه یه بدهی واقعی باشه، اما اگر معرفه یه بدهی واقعی نباشه صحیح نیست. خب بحثی که امروز میخوام خدمتون مطرح کنم بحث اوراق گامه، که اوراق گام بعضی از صورش همین خرید و فروش دین به یه مبلغ پایین تریست و باید ببینیم که این اوراق به لحاظ فقهی درسته یا به لحاظ فقهی درست نیست. گام مخفف گواهی اعتبار مولد است. این یکی از ابتکارات به هر حال دولت و بانک مرکزی بوده که برای تأمین مالی واحدهای تولیدی یه چیزی رو به نام اوراق گام تهیه و طراحی کرده و به این وسیله کمک میکنه به بنگاه‌هایی که میخوان تولید کنن. حالا به زبان ساده و شیوا اوراق گام اینه که یک واحد تولیدی، فرض کنید شما یه کارخونه ای دارید، مثلا یخچال تولید میکنید، شما نیاز به خرید مواد اولیه دارید. برای خرید مواد اولیه پول کافی در اختیار ندارید. مثلا ورقی که برای تولید این یخچال میخواد بخرید از یک کارخونه میخرید که اون داره تولید میکنه. حالا شکل اجرایش اینه که شما میرید از فروشنده این نهاده، این مواد اولیه، از فروشنده او یه فاکتور میگیرید، فاکتور اون مواد اولیهی که شما برای تولید یخچال بهش نیاز دارید. این فاکتور رو که گرفتید به یه بانکی مراجعه میکنید و از او تقاضا میکنید که برای شما اوراق گام رو منتشر کنه. خب اون بانک نقشش چیه؟ نقشش زامنه. این بانکی که میخواد اوراق گام رو برای شما منتشر کنه، بانک عامل، نقش اون نقش تضمین کننده است، اون زامنه. این بانک میاد ببینه شما یه خریدار که همون بنگاه تولید کننده یخچال در مثال ما بودید، آیا توان و ظرفیت لازم برای خرید این مقدار مواد اولیه دارید یا ندارید. خب علل قاعده بانک از یه جاهای استعلام میکنه تا ببینه که این متقاضی صدور اوراق گام آیا به هر حال توان پرداخت پول این مواد اولیه رو داره یا نداره. اگر داشت ضمانت‌های لازم را ازش میگیره و به اندازه اون فاکتور خرید مواد اولیه براش اوراق گام صادر میکنه. پس یه بنگاه تولید کننده است که خریداره و در مثال ما متقاضی صدور اوراق گامه، یه فروشنده است که قراره که اوراق گام رو بعد به او تحویل بده، یا عاملی است که بانک است که نقش ضمانت کننده داره. خب بانک میاد بر اساس فاکتور شما اوراق گام صادر میکنه که این اوراق گام خودش یه مبلغ معینی داره که الان خدمتتون عرض میکنم. خب وقتی که خریدار مواد اولیه این اوراق گام رو گرفت، حالا میره از فروشنده مواد اولیه اون مواد رو میخره و به ازای خرید مواد همین اوراق گام تحویل میده. پس خریدار به فروشنده این اوراق گام رو تحویل میده و خلاصه فروشنده به ازای اون چیزی که فروخته اوراق گام در اختیار داره. خب این اوراق گامی که فروشنده در اختیار داره، یکی از سه کار رو باهاش میتونه بکنه. یک، این که صبر کنه تا سررسید این اوراق گام، مثلا 6 ماهه، چون از 1 ماه تا 9 ماه اوراق گام وجود داره. ما یه جنسی رو فروختیم، به ازایش اوراق گام در اختیار گرفتیم. راه اول اینه که صبر کنیم تا سررسیدش، سررسید که شد به اون بانکی که این اوراق رو صادر کرده مراجعه میکنیم، اوراق رو تحویل میدیم، به ازای او پولمون رو میگیریم. یه راهه. پس مثل یه چکه که ما در اختیار گرفتیم، ما یه جنسی رو فروختیم، یه چکی رو گرفتیم برای یه تاریخ مشخصی، سر اون تاریخ که میشه ما میریم چکمون رو وصول میکنیم. حالا الان به اونم میپردازم. بانک، بله، بانک اون خریداری که متقاضی اوراق گامه، او در حقیقت سند میگذاره، چک میده، وثائقی میگذاره که در تاریخ سررسید این پول رو به بانک تحویل بده. ولی منی که اوراق گام رو میگیرم، دیگه طرف حسابم بانکه، یعنی دیگه من به اون خریداره کاری ندارم. هر بانکی که به من اوراق گام داد، من طرف حسابم میشه بانک. خب بانک چه کار میکنه؟ بانک از خریدار باید وصول کنه. اگه خریدار پول نداد، بانکی که طرف حساب خریداره، دیگه من طرف حساب خریدار نیستم. و اتفاقا قوت اوراق گام نسبت به مثلا چکهایی که خرید فروش میشه اینه که ممکنه ما اگر خودمون مستقیما از خریدار یک سند بگیریم یا یک چک بگیریم، اون ممکنه پرداخت نکنه، توان پرداختش رو نداشته باشه و با چالش‌های مواجه بشیم. ولی خب ما به ازای فروش مواد اولیه، وقتی اوراق گام رو ما تحویل میگیریم، دیگه طرف حسابمون بانکه. چون طرف حساب بانکه، دیگه نگران نیستیم از این که پول ما وصول نشه. بانک با توجه به وثائقی که گرفته از خریدار، او خودش باید بره از خریدار پول رو مطالبه کنه و وصول کنه.
اینا رو به همون شکلی که بانک از مقام میگیره، این وثیقه مثل سند
خونه
یا ملکی هم میگیره؟
بانک در ارتباط با خریدار، بله، یه وثائق و ضمانتنامه هایی رو میگیره که اگر چکش وصول نشد، از یه محلی اون پول رو خلاصه تأمین کنه. ولی دیگه فروشنده طرف حسابش خریدار نمیشه. فروشنده جنسی رو به یه خریداری فروخته، به او فروخته، ولی ما به ازایش اوراق گام گرفته، ما به ازایش نه پول گرفته نه سندی از او گرفته، او اوراق گام رو داده و جنس رو تحویل گرفته. حالا اون ربطی به بحث ما نداره. اجازه بدید ما اصل اوراق گام رو بفهمیم. حالا بانک با خریدار چه میکنه، باز اون یه بحث دیگه است. دقت کنید، عرض کردیم که خب حالا این فروشنده اوراق گام رو در اختیار گرفت، چه کار میکنه؟ راه اولش اینه که میسته تا سررسید، سررسید که شد میره اون اوراق گام رو میگیره. راه دومش اینه که همین اوراق رو فروشنده به اون کسانی که در سامانه گام عضون، که خودشون بنگاه های هستن مشابه بنگاه او، مشابه که عرض میکنم یعنی خریدارها و فروشنده ها، هر کس در سامانه گام عضوه میتونه این اوراق رو بفروشه، ولی خب علل قاعده فروش این اوراق دیگه به اون قیمتی نیست که این اوراق برش ثبت شده. البته اوراق الکترونیکیه، ولی به اون قیمتی نیست که اوراق حاوی اونه، بلکه علل قاعده اینجا با تنزیل دین باید بفروشه. پس راه دومش عبارت است از این که این رو در سامانه گام بفروشه. مثلا این فروشنده یه مقدار اوراق گام داره، باز خودش میخواد یه تجارتی بکنه، یه خرید و فروشی بکنه، به ازای اون چیزی که میخره اوراق گام تحویل میده و میتونه اصلا نفس اوراق رو بفروشه. این راه دوم رو یه بار دیگه بگم، هم میتونه به ازای خریدهای خودش اوراق گام تحویل بده، یعنی باز خودش میره خریدی میکنه و اوراق گام تحویل میده. خب علل قاعده با توجه به سررسید اوراق گام دیگه در بازار محاسبه میکنه، مثلا ورق گامی که 3 ماه دیگه قرار وصول بشه، این خب با اون جنسی که میخره خودشون بررسی میکنن که چه تناسبی داره و اصلا میتونه خود اوراق رو بفروشه، یعنی اصلا معامله رو خود اوراق واقع بشه، نه اینکه با اوراق چیزی خرید و فروش کنه. این راه دومی است که برای او وجود داره. راه سوم عرضه همین اوراق گام در بورس اوراق بهادار. این بستر فراهم است که همین اوراق گام رو در بورس بفروشن. نکنید در راه دوم فقط به اونهایی که در سامانه گام عضو بودن خرید و فروش میشد، نقل و انتقال پیدا میکرد، اما در راه سوم اینه که نه، اوراق گام رو در بورس میفروشن. خب در بورس هرچی عرضه میشه بر اساس یک پارامترهایی، متغیرهایی، به هر حال ارزش گذاری میشه، فروخته میشه. عمدتاً هم بورس بر اساس خریدار و فروشنده و یه متغیرهای محسوس و نامحسوس و خلاصه اینهای خرید فروش میشه. یعنی ما در بورس نمیتونیم بگیم که اوراق گام، ولی علل قاعده این اوراق گام به اون قیمت اصلی خرید و فروش نمیشه. حالا چقدر میتونن بفروشن، چجوری میتونن بفروشن، اینا دیگه به همون متغیرهای بورس بستگی داره که بعضی از اینها متغیرهای اقتصادیه، بعضی از اینها متغیرهای بازار دیگه. میدونید که به هر حال هر سهمی، هر چیزی، یه عده‌ای رو سهم کار میکنن. مثلا چند تا سرمایه‌دار بزرگ و کارگزاری گاهی وقتا روی سهم کار میکنن، سهم رو داغش میکنن، سردش میکنن، خلاصه کار میکنن دیگه، میره بالا میاد پایین، از این حرفا توش وجود داره. اینا متغیرهای بازاره دیگه، متغیر اقتصادی نیست. هرچی این سررسید نزدیکتر میشه قیمتش هم بیشتر میشه. نه، بر مبنای سوده، چون الان که شما میخرید یه ماه دیگه نزدیکترید به وصول دیگه. مثلا فرض کنید که یه ورق 100,000 تومانی رو شما الان 70,000 تومان میخرید، میدونید ماه دیگه از شما 80,000 تومان میخرن، ماه بعد از شما 90,000 تومان میخرن. الان مثلا شما در بورس اگر شرایط اقتصاد کشور نرمال باشه، شما هرچی به مجمع نزدیکتر میشید باید علل قاعده قیمت سهمتون افزایش پیدا کنه. مثلا شما یه سهمی رو خریدید 1,000 تومان، ای پی اسش مثلا هست 100 تومان، 6 ماه دیگه مونده تا مجمع، خب شما 6 ماه دیگه تا سود دارید، یه ماه دیگه 5 ماهه، بعد 4 ماهه، بعد 3 ماهه دارید به سود نزدیک میشید. خب هرچی به تاریخ مجمع دارید نزدیک میشید، به سود نزدیکتر میشید، از نظر متغیر اقتصادی این سهم علل قاعده باید گرانتر باشه. چرا؟ چون دوره سرمایه گذاری شما کوتاه میشه. یعنی منی که 6 ماه قبل از مجمع یه سهمی رو خریدم، 6 ماه باید صبر کنم، اما اونی که 1 ماه قبل از مجمع خریده 1 ماه باید صبر کنه، اونی که 1 روز قبل از مجمع خریده 1 روز باید صبر کنه تا به سود برسه. چون دوره سرمایه گذاری کوتاه‌تر میشه، ارزش سرمایه گذاری بیشتر میشه، باید علل قاعده ارزش سهم بیشتر بشه. یعنی من میخوام بگم که بر اساس همون منطق خود بورس، اینجا شما یه ورق گام رو میخرید که 6 ماه دیگه تازه موقع وصولشه. خب میگید یه ماه دیگه 5 ماه موقع وصوله، یعنی کسی یه ماه دیگه از من بخره دوره سرمایه گذاری او 5 ماه هست، پس این ورق باید گرون بشه. علل قاعده چون باید گرون بشه، خب افراد سرمایه گذاری میکنن میخرن. البته من باز این رو تکرار میکنم که بورس بر اساس متغیرهای اقتصادی و منطقیش باید این باشه، ولی گاهی وقتا بورس متغیرهای اقتصادی و منطقی نداره. عده بازارگردان هستن که اصلا این قصه رو داغ میکنن، سردش میکنن، بعد شما میبینید هی به مجمع نزدیک میشید سهم داره افت میکنه. البته گاهی وقتا افت سهم به خاطر گزارش هاشه، مثلا پیشبینی سود سهم این بود که من امسال به ازای هر سهمی مثلا 100 تومان به شما میدم، گزارش های بعدی که اومد گفت این ماه فروشمون کم شد، پیشبینی ما خلاف در اومد، ماهمت کم شد. همین که میشه کم شد، این خودش یه متغیر اقتصادی قیمت سهم رو، ولی نسبت به دوره سرمایه گذاری اینطوریه. حالا خصوصیت اوراق گام برخلاف خود سهام اینه که در سهام سود نامعلومه، ولی در اوراق گام معلومه. شما 6 ماه دیگه این مبلغ رو دارید. به خاطر این افرادی ترجیح میدن که سود کمتر ولی بدون ریسک، بدون خطر بخرم. یعنی او ترجیح میده که مثلا من فرض میکنیم که 10% سود نکنم، 8% سود کنم، ولی ریسک نداشته باشه کار من، من مطمئن باشم در این تاریخی مبلغو میگیرم. الان خصوصیت بورس همینه که عموما من صندوقای سرمایه گذاری رو نمیگم، صندوقای سرمایه گذاری باز واسطن، یعنی بین خریدار و بین سهام واسطن، بعضیشون تضمین میکنن سودو، ولی شما مستقیما خودتون وقتی سهم میخرید نامعلومه چقدر سود میکنید، چون واقعیت سهم مشارکته، هر چقدر کارخونه سود کرد به شما سهامدار میده، اگه ضرر کرد نمیده. مثلا یه دفعه شما یه صنایع خوب رو میخرید، مثلا میگید پتروشیمی، صنایع مادر پتروشیمی رو میخرید، یه دفعه میبینید تحریم شد، عمده درآمدش از صادراتش بود، یه دفعه تا این پتروشیمی تحریم میشه تمام اون ای پی اس و انتظار سود او به هم میریزه. خب دیگه ببینید همه معادلات به هم ریخت، یه دفعه قیمت سهمم نه تنها اینکه به سود نرسیدید، قیمت سهمم یک کاهش مثلا معناداری میکنه. حالا خواستم بگم تو بورس هم این معنا داره، البته یه شرایط و ضوابطی داره. دقت کنید من هنوز به شرایط و ضوابط کاری ندارم، به ماهیت اوراق گام کار دارم که اوراق گام ماهیتش چیه. پس هم میتونه تا سررسید صبر کنه، هم میتونه اوراق گام رو بفروشه یا با اوراق گام یه چیزی بخره، و هم میتونه این اوراق گام در بورس عرضه بشه و اونجا خرید و فروش بشه. خب در دو صورت این قصه به بحث ما مرتبطه. یک اینه که ما اوراق گام رو به قیمت پایین‌تر میفروشیم، این خودش چیه؟ فروش دینه. ما همین اوراق گام رو تو همون سامانه به قیمت پایین‌تر میفروشیم. یه مورد دیگه‌ش هم عبارت است از این که اوراق گام رو در بورس عرضه می‌کنیم. در بورس هم که عرضه بکنیم، خب علل قاعده به اون قیمت که دیگه معنا نداره عرضه کنیم، به قیمت پایین‌تری عرضه میشه. به قیمت پایین‌تر که عرضه بشه، خب پس ما به قیمت پایین‌تری باز دین رو فروختیم، چون اوراق گام مبین یه بدهی و دینی است که ما حاصل به قیمت پایین‌تری این دین رو فروختیم. این میشه از مصادیق همین فروش دینی که محل بحث ما بود. چرا اونم مربوط میشه؟ خرید اونم فروش دینه. چرا؟
دو
مستقیم دو مستقیم آره نه فقط به اونایی که در سامانه
گام قابلیت نفس
آبیتش از سهام بیشتر بیده؟ نه آره لازم نیست حتما تو بورس بره. میگن این یه ابتکار خوبی برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی است و این امکان وجود داره براشون که بتونن منابع خودشونو. خب اینجا یه نکته دیگه اینه که بانک سودش چیه اینجا میاد همچی خدماتی میده؟ بانک چه سودی میکنه؟ بانک از متقاضی صدور اوراق گام کارمزد میگیره، یعنی اون خریدار نهاده مواد اولیه، اون خریدار که اومد تقاضا کرد که اوراق گام صادر کنید، بانک ازش کارمزد میگیره، میگه تو بابت این مبلغ باید اینقدر به من کارمزد بدی. پس سود بانک تو این قصه همون کارمزدیست که از متقاضی یعنی از اون خریداره میگیره، که بر بانک هم باید توجیه داشته باشه دیگه که این کار رو میکنه. اون بانک عرض کردیم که تقریبا نقشش هم زامنه و هم عامله. حالا این ضمانتش هم الان باید بررسی کنیم که مدل ضمانت بانک چیه، مدل نقل ذمه است یا ذمه ذمه. نه الان بانک ضامن شد از این خریدار، یعنی بدهی اومد به عهده بانک، بدهی خریدار شد نقل ذمه یا ذمه ذمه است. حالا اینم الان صحبتشو میکنیم. من فعلا خواستم بگم که اصلا اوراق گام چی هست. این اوراق گام اینه، حالا ببینیم فقهیش چجوری میشه. حتما دیگه به قیمت نقد نمیفروشه، یا نمیفروشه یا اصلا یه بازاریست که نقد خرید فروش نمیشه. یه بازارهایی هست که اصلا نقد معنا نداره، همش نسیه است، همش مدته، اصلا کسی نقد خرید فروش نمیکنه. یا بازاریست که خرید و فروش نقد نداره، یا بازاریست که نقدش یه قیمته، مدتش هم یه قیمت دیگه است، یا بازار راکده که به قیمت نقد نسیه میفروشن. یعنی نکنید همه اینا توجیه اقتصادی داره، یعنی اینطوریه که گاهی از اوقات بازار رکود داره، بعد مجبور جنسشو تولید کننده رد کنه، مثلا همونی که قبلا نقد میداد به همون مبلغ نسیه میده، همه اینا معتمد. خب ما عرض کردیم، خب این دیگه توضیحش بود، من مقرراتشو دیگه نگم چون خیلی مقرراتش به درد ما نمیخوره. مثلا اینکه اوراق حتما به شکل الکترونیکیه، اینکه ارزش اسمیش 1,000,000 ریاله، اینکه فاقد کوپن سوده. ما عرض کردیم سود نداره، چون اوراق قرضه مدلش کوپن سود داره. کوپن سود یعنی وقتی شما اوراق قرضه رو خریدید علاوه بر این که در سررسید پولتون رو میگیرید، ماه به ماه کوپن سود داره، یعنی شما سود دریافت میکنید در بعضی از اقسام اوراق قرضه. ولی اوراق گام اصلا کوپن سود نداره، کسی به کسی سود نمیده. اوراق گام تنها چیزی که هست همون مبلغ اسمی ورق گام رو به شما میدن، و الا این که بخوان بهره بدن بابت این، نه بهره ای نمیدن. ولی ممکنه شما در خرید و فروش این ورق سود کنید، ولی کوپن سود نداره. عرض کردم که یا اومده جنسش رو بالاتر از قیمت نقد فروخته که اوراق گام گرفته، ممکنه بازاری است که اصلا نقد خرید فروش نمیشه. ما بازارهایی داریم که اصلا عرفش نقد نیست، عرفش 3 ماهه، 4 ماهه، 6 ماهه است، کسی اصلا نقد نمیخره. یا اینه، یا بازار را که مجبوره به قیمت نقد نسیه بفروشه. مثلا فرض کنید که بانک نقشش تسهیله، نقش بانک تسهیله دیگه، او باید خرید و فروش رو تسهیل کنه. نه بانک، بانک مؤسسه خیریه نیست که پول نفت میکسه.
نه اگه تسویق، نه وام بده مثلا، اگه تسویق گیره
وام اصلا منابع نداره که وام بده. بانک
چندر ما تو منگنه گذاشتیم دیگه، حالا چاره نیست.
ما نگذاشتیم. مثلا فرض کنید شما بانک ملتید، شما چه نقشی دارید در خرید فروش؟ مثال میزنم، یعنی کل اقتصاد کشور با یه رکود مواجهه، شما که مقصر نیستید، شما بانکید، کار خودتونو میکنید.
مثلا داره یک وثیقه از این آقای فروشنده گرفته، خب همون وثیقه رو اگه میدان زمین طرف کارمز رو لازم نبود به بانک بده، یعنی داره یه پول خودش رو میخوره. در سر رسیدم اگه دیم موصول
نشه، چک موصول نشه، وثیقه
رو
عوض کنه و عمل میکنه
دیگه. یعنی بانک
وثیقه
داره بیشتر از
اینکه
باید تسهیل میکنه،
سود
برای خودش
برای میکنه. نه، بانک وثیقه رو میگیره، اما نقد کردن وثیقه که کار راحتی نیست. اینطوری نیست که شما الان وقتی خونتون سند خونتون رو گذاشتید، الان هم سر رسیده 23 مهر باید چکو بدید. بسیار خوب، نتونستید چکو بدید، ولی ما تا این خونه شما رو بفروشیم و پولش کنیم چقدر زمان میبره؟ کارشناسی بره، ارزیابی بره، بعد مزایده گذاشته بشه، چی بشه چی بشه، میشه 8 ماه. یعنی اینطوری نیست که این وثیقه همین امروز که شما چکو میخواستیم بدین ندادین، ما بتونیم وثیقه شما رو وصول کنیم. خودش یه فرایند داره. به خاطر این الان بانک ها گاهی وقتا حجم زیادی از وثائق دارن که یا نتونستن وصول کنن یا تو فرایند وصولش موندن. یکیه. بعدم اقتداری که بانک به لحاظ حقوقی و اجرایی داره افراد شخصی ندارن. مثلا هر بانکی دایره حقوقی داره، ولی من و شما بلد نیستیم دایره حقوقی بانک بلده ای رو چه کارش کنه، ولی شخص بلد نیست. شما یه وکیل میخوان بگیرین، بعد این تومان به وکیل بدید، باز برای اجراییاتش بمونید، درد سراش برو دادگاه و بیا و. ولی هر بانکی ساز و کار داره برای وصول. من میخوام بگم اینها در ارتباط با بازار یه مسئله تعریف شده ایه. یعنی مثلا بانک اینطوریه، و بعد هم اینطوری نیست که وثائق به راحتی قابل وصول باشه، ضمانت نامه ها و اینا. شما امروز پولو ندادید، بانک امروز هم نقد کنه، یه بوروکراسی داره تا بخواد اینا نقد بشه و پول بشه زمان بره. به خاطر این بانک اون کارمزدی که میگیره برای اینه که میگه من این عملیات هم برای من ریسک داره، هم ضمانت منو میپذیرن. یعنی وقتی شما میگید آقا بانک ملت گفته، بانک صادرات گفته، بانک ملی به شما ورق داره، و همه قبول میکنن دیگه، ما خواب پریشون نمیبینیم دیگه، بانک گفته و میریم وصول میکنن. خب این حالا توضیح اوراق گام بود. برگردیم از اول. ما عرض کردیم که اون تولید کننده ای که میخواد مواد اولیه بخره که متقاضی صدور اوراق گامه، ما اول یه فاکتور میاره. اولین بحث ما سر همین فاکتوره. این فاکتور به وقتی یه پیش فاکتوره، یه پیش فاکتور میاره، چون هنوز خرید فروش که نشده، خب مرسومه یه جایی میگه یه پیش فاکتور بده به من. این پیش فاکتور رو میاره، ولی هیچ خرید و فروشی هنوز صورت نگرفته. خب آیا بانک این اوراق گام رو بر اساس پیش فاکتور صادر میکنه؟ اگه پیش فاکتور باشه یعنی خرید و فروشی صورت نگرفته، ولی اگر نه واقعا خرید و فروشی صورت میگیره و این آقای خریدار بدهکار میشه به فروشنده و اون فاکتوری که میاره در حقیقت معرفه جنسی است که خریده و بدهی است که داره، بعد بر اساس او بانک اوراق گام رو داره صادر میکنه. این دو تا مطلبه. پس اگر واقعا خلاصه نه، باید فاکتور بیاره، یعنی خرید و فروش بکنه، بعد از اینکه خرید به بانک مراجعه کنه و بانک این اوراق رو صادر کنه، یا پیش فاکتور بیاره و بانک تاییدیه بده که من اوراق رو برای تو صادر میکنم، این تضمین رو بده، بعد بره او از فروشنده بخره، حالا اوراق رو اون صادر کنه، در این صورت دو صورت درست. ولی اگر بر اساس صرفاً پیش فاکتور اوراق گام صادر میشه قبل از این که خرید و فروشی بشه، یعنی در حقیقت این اوراق گام به این خریدار داده شده یا به اون فروشنده تحویل میشه قبل از این که بدهی و دینی وجود داشته باشه.
بعدش اگر دین وجود میشه، ما گفتیم در برابر یه دین حقیقی باشه قبل و بعدش خیلی اثرگذار نیست. مهم اینه که در مقابل یه دینی هست که حالا این پیش فاکتور
چاوره دین که نیست هنوز،
نه بعد میره دین رو یعنی اجراش میکنم، یعنی
خرجه جنسش رو برده. حالا عجله نکنید. به هر حال دین وقتی نیستی که حالا ما فردا به قول بعضی میگن نه دین حساب نزن. خب خیر انشالله.
خودی اوراق گام الان
چی شد؟ دین شدم. ما نکنید من بدهکار شدم، درسته؟ من که بدهکار شدم این بانک برای من یه اوراق گامی صادر میکنه. حالا این نکته رو اول بگم تمومش کنم. پس ما عرضمون این بود که اینجا یا اول خرید و فروش میشه و این فاکتور حقیقی است و اوراق گام بعد از این خرید و فروش صادر میشه، یا اینکه نه خرید و فروشی نمیشه. در اون صورت که خرید و فروشی نشه، اینو دقت کنید، ممکنه اوراق گام صرفاً امانت باشه، اینم ممکنه. حالا به اینم میرسیم. پس این یعنی اصلا دینی وجود نداره. خب حالا پس هیچ دینی وجود نداره تا اینجا، درست؟ برگردیم به بانک. اوراق گام بانک چیه؟ این ماهیت اوراق بانک چیه؟ یه وقت اینه که بانک میاد میگه بدهی تو رو من کلن به ذمه گرفتم، اینجا میشه نقل ذمه. پس بانک میاد میگه کل بدهی تو ضمان به معنای فقهی نقل ذمه است. حالا من شدم بدهکار، من که شدم بدهکار اوراق گام در حقیقت سند بدهی منه، یعنی من تعهد میدم که بدهی خودم رو، من بانک تعهد میدم بدهی خودم رو در این سررسید بدم. اینجا ماهیت اوراق گام اینه که من سند بدهی دادم. یه وقت اینه که نه، بانک میگه من ضامنم از باب ذمه، یعنی تو که بدهکاری، من که بدهکار نیستم، من که چیزی نخریدم، تو بدهکاری، حالا من میام ضامن شمای بدهکار میشم. خب این اوراق چیه؟ میگیم این اوراق، اوراق ضمانته، سند بدهی نیست. پس این اوراق، اوراق ضمانته، یعنی اگر تو نتونستی از خریدار وصول کنی، من بانک ضامن میشم در این سررسید اینقدر بهت بدم. پس این اوراق مثل چک پشتوانه، چک پشتوانه شما صرفا به من پشتوانه میدید ولی سند بدهی نیست. اوراق گام پشتوانه بدهی است ولی خودش سند بدهی نیست. خب حالا اگر اوراق گام خودش سند بدهی نباشه، باید ببینیم مثلا مالیت داره یا نه. چک پشتوانه رو میشه خرید فروش کرد چون که پشتوانه ایه. او خودش معرف دین نیست. اما با توجه به توضیحی که من از اوراق گام دادم، باید بگیم ضمانت بانک از باب نقل ذمه است، چون ما گفتیم فروشنده دیگه با خریدار هیچ کار نداره، نه اینکه اول به خریدار مراجعه میکنه اگه نتونست به بانک مراجعه میکنه. فروشنده از اول چه کار میکنه؟ از اول به بانک مراجعه میکنه، به بانک میگه ایها البانک این پول ما رو بده. پس در حقیقت بانک میاد بدهی این خریدار رو به عهده میگیره، البته نه تبرعاً، بدهی او رو به عهده میگیره به ازای این که بعد خودش باز به اون خریدار مراجعه کنه و اون پولی که به عهده گرفته ازش بگیره. من ضامن شما شدم به شرط این که وقتی من پرداخت کردم به شما مراجعه کنم و پول از شما بگیرم. خب حالا اگر اوراق گام میشه سند بدهی بانک به وای فروشنده، حالا من به تو بدهکار شدم، خب این زمان کی معنا داره؟ وقتی که اول اون خریدار بدهکار بشه تا من بانک بتونم اون بدهی رو بر ذمه بگیرم، بعد من برم بر به ازای اون بدهی سند صادر کنم بدم به اون فروشنده. پس قبل از اینکه این خریدار بدهکار بشه، یعنی خرید و فروش واقعی رخ بده، دیگه معنا نداره که من بیام بگم که خلاصه بدهیت به عهده من، بعد سندی بابتش صادر کنم. این ماهیتش مهمه و ماهیتش طبق اونی که ما توضیح دادیم باید از نقل ذمه به ذمه باشه. حالا وقتمون تموم شد، ادامه بحث این اوراق گام باشه.